Now at Verizon, we're locking in low prices for 3 years guaranteed on my plan. And you can get a single line for just $45 a month when you switch and bring your phone. That's our best price ever on unlimited welcome with autopay plus taxes and fees guaranteed for 3 years. Because at Verizon, we got you. Visit your local DC Verizon store today. $20 monthly promo credits apply over 36 months with a new line on unlimited welcome. In times of congestion, unlimited 5G and 4G LTE may be temporarily slower than other traffic. Domestic data roaming at 2G speeds. Price guarantee applies to then current base monthly rate. Additional terms and conditions apply.
If you're a podcast host, listen up, this one's for you. My name is Allie Jackson. I'm the host of Finding Mr. Height, a dating and relationship podcast that I've been doing for 4 years now, sharing my positive and practical approach to dating that's built on my own life experience. And I wanted to share another experience that I've had, my secret behind monetizing my show. It's called Red Circle. And I was just telling my colleague about how much I love their platform. With Red Circle, not only am I getting a seamless hosting experience, but I also love the support I receive in ad sales. It's not just typical ad sales either. It's targeted opportunities based on my show and my life. And the platform is super simple. You just set your preferences and Red Circle matches you with sponsors that align with your show. You can vet every opportunity and their platform gives you great analytics. More recently too, my Red Circle team has brought me opportunities outside of my podcast on social media to really augment the podcast partnerships, bring them full circle. I just can't recommend them enough. If you want to give it a try, go to redcircle.com to get your free trial. That's redcircle.com for a free trial.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day.
Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get a $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be.
A little self-care can go a long way, especially amidst the hustle and bustle of the holidays. That's where Vegamore comes in. Trusted by millions, Vegamore is all about giving your hair the love and care it deserves. With their vegan and cruelty-free formulas, you can nourish and revitalize your strands while indulging in some much-needed pampering. Because let's face it, who couldn't use a bit more me time this time of year? Go to vegamore.com/ACAST, code ACAST. That's vegamour.com/ACAST, code ACAST.
سلام، چطورین؟ این 89مین طنز پردازی است. خالی از محتوا، جشن دیگه. جشن 4مین سال تولد پادکست طنز پردازی. کلاً یه 2 هفته که از همین الان شروع میشه دهه طنز پردازی داریم. یه خود رو اسمش یه بعد کار میکردیم. چه خبره در این دهه؟ توی کانال یوتیوب نیو گپ چند قسمت ویدیو داریم که با مهنوش رضایی و مریم حاجی بنده نشستیم درباره یک اپیزودا از اول تا همین حالا صحبت کردیم. از پشت صحنه های جالبش گفتیم، از علت نامگذاریش گفتیم و اینا. توی چند قسمت. کجا؟ کانال یوتیوب نیو گپ. اصلا یه تیکش رو بشنوید. فکر نکنید الک چی دارم میگم. تو اپیزود 0 رو گوش کردی؟ اپیزود 0م.
کدومه؟
خب همون دیگه. تو اپیزود 0 رو گوش دادی؟
آره، ولی خیلی وقت پیش.
کجا گوش دادی؟ گوش ندادی که.
چرا؟ من گوش کردم. تو معرفی می‌کنی دیگه پادکست.
آره.
آره نه نمیتونم دیگه، حالا چطور چی بکنم؟ ببین... تای لیست رو نگاه نکردم.
اولین چیزی که گذاشتم 0م بود، بعد 1 رو گذاشتم عطاران اینا. و چیز مزخرفی بود پاک کردم. آره، چون که چیز بیخودی بود، یعنی خودم نمی‌دونستم چیکار می‌خواستم بکنم. بعد تو اپیزود 0م قرار بود توضیح بدم چیکار می‌خوام بکنم، در صورتی که واقعا نمی‌دونستم چیکار می‌خوام بکنم. بعد پاکش کردم رفت. بعد توی پیج اینستاگرام طنز پردازی برو ببین تو این دهه مبارک چه خبره. 2 ویدیو باحال از دور همی تیم طنز پردازی برای اولین بار. یه لایو اینستاگرام هم میذاریم که بیاین با هم گفتگو بکنیم، حرف بزنیم. خلاصه که توی این دهه فقط گرد و خاک، ادعا ادعا ادعا. توی این اپیزود میخوام قصه مهمونی رفتنمون رو براتون تعریف کنم. یعنی یه اپیزود قراره خودتون رو علاف کنید. چی بشنوید اون وقت؟ ماجرای رفتن من به خونه خالم. این هم همجوری سنت شده از خودش، اینکه هر سال توی ایام الله تولد پادکست بیام از خاطرات کودکیم براتون بگم. پس بریم با هم به دنیای 20-30 سال قبل. حامی مالی این اپیزود کارش راست کار آدمهایی مثل منه، آدمهایی که نوستالژی و دوران کودکی به این راحتی ولشو نمی کنه، یا اونا ول نکنن اون ول کنه این ول نمی کنه. کامیکس هاب قصه کودکی خیلی از ماست. نوار قصه داره، کتاب داره، اسباب بازی قدیمی داره، ما رو یه راست میبره به دوران کودکی. کامیکس هاب 10 ساله که داره در این مورد کار تخصصی میکنه، به خاطر همین مرجع فوق‌العاده‌ای برای خاطره بازا. توی پیج اینستاگرامشون که بری یه سره میگی آیا یادش بخیر و این کارتونه آخ از این بازیا. برید امتحان کنید خودتون ببینید که دارم از چی صحبت میکنم. حامی این اپیزود کامیکس هاب. نزدیکترین شهر به دهات ما یزد بود. مهمونی رفتن ما در واقع سفر به شهر یزد هم بود. تنها شهری هم که تا دوره نوجوانی دیدم همین یزد بود. یه سری از اقواممون اونجا زندگی میکردن، از جمله خاله هام. دارم از دهه 60 و 70 حرف میزنم، دهه های عجیبی که خیلی ازش فاصله نگرفتیم، ولی مخاطبان جوانتر پادکست ممکنه فکر کنن داریم قصه تخیلی براشون تعریف میکنیم. نه عزیز من، اینا همش خاطره واقعیه. این تو زورم برسه چاخان نمی کنم واقعا. این خاطره ای که میخوام براتون تعریف کنم در واقع جزو شیرین ترین خاطرات کودکیم بود. بعد هرچی سنمون رفت بالاتر این خاطره نمیدونم چرا هی تلختر و شرم‌آورتر شد. ماجرای عجیبیه، واقعا عجیبه. وقتی می رفتیم شهر یعنی یزد، چه چیزها که نمی دیدیم اون دوران. مغازه های بزرگ، پارک، سرسره آهنی، آبشار وسط حوضها، ماشین زیاد، شیرینی های جور و جور، حتی خونه های 2-3 طبقه. فکر کن روی کله هم خونه ساخته بودن، رفته بودن بالا 2 طبقه. یز رفتن ولی برای ما مناسک داشت، یعنی همینجوری که نبود که. ما سالی 1-2 بار میرفتیم یز. بعد که میخواستیم بریم هرچی آدم دوروبرمون بود و جمع میکردیم میرفتیم، انگار میخواییم بریم دعوا. اون یکی خالمون هم با همون میومد با متعلقاتشون. آره و اینا خیلی بودیم، یعنی تنهایی دلمون میگرفت بریم یز. منظور شاعر اینجا از تنهایی حدود 20 نفره. یعنی 20 نفری میشستیم فکر میکردیم که با کیا بریم که سفرمون سوت و کور نباشه، تنها نباشیم. یه خاله توی همون روستا اینا داشتیم، 2 تا خاله توی یزد. خانواده ما و خاله ها خیلی پر جمعیت بودند. اون دوران عجیب بود. پدر بزرگا مثلا 4-5 تا بچه سر دنیا میدادند. بعد یهو میخورد به دهه 50-60 میدیدن که صاحب 500 تا نوه شدند. یعنی تقسیم میتوز هم همچین نتیجه یا همچین آماری نمیده. توی این سفر یه چیزهایی ظالمانه بود. اولین ظلم هم متوجه راه و ترابری میشد. روستای ما کلن یه اتوبوس داشت 35 نفر. روزی یه بار هم میرفت و بر میگشت. یعنی ما که عازم مهمونی میشدیم 85% از ظرفیت حمل و نقل و راه و ترابری فلج میشد. حالا مناسک چی بود؟ ما ساعت 4 صبح بیدار میشدیم، نمیخوابیدیم اون شب تقریبا. مادر میرفت کت مرغا، مرغا رو نصف شب جوب سر میکرد، تخم مرغا رو ور میداشت و آب پز میکرد. گرگومیش از خونه میزدیم بیرون. مثلا اتوبوس ساعت 7 حرکت میکرد، ما 4:30 دیگه اونجا بودیم. ضریب خطا رو خیلی میآوردیم پایین، اصلا به صفر میرسوندیم، یه 2 ساعت زودتر. از اون ور خانواده خاله هم به همون ملحق میشدند. بعضی هم که عاقل‌تر بودن انصراف میدادن از این سفر. خلاصه لااقل کمش 30 نفری حضور به هم میرسوندیم. انواع و اقسام وسایل هم همراهمون بود. یکی بخشه درست کرده بود، یکی ساک قرمز دستش بود، از اونا که باش کنار میدون آزادی عکس میگیرن، از اونا. یکی وسایلش رو ملافه پیچ کرده بود، یکی کیف مدرسه. خلاصه میبردیم وسایل رو میذاشتیم سر میدونی که قرار بود اتوبوس یزد بیاد. خود حمل و نقل ما تا اون میدون سفر رنجاوری بود که حالا کار نداریم. بعد سر میدون، ستاره های روشن در آسمان شفاف کویری بالا سرمون می درخشیدن، ما سر میدون بودیم منتظر اتوبوس. چه اتوبوسی؟ اتوبوس سوپر دلوکس. فکر کن یه چیز ضمن سوپر بودن نه یه بار دو بارم لوکس باشه. اتوبوس سوپر دلوکسی با کب مستطیل با رنگ قرمز و زرد بود، پنجره‌هاش پرده مخمل زرشکی رنگ داشت، انگار اومدی تالار عروسی. ما منتظر این هیولای دوست داشتنی بودیم. حالا ما دو تا کاراکتر اصلی داریم تو این قصه، پدر من به عنوان ستون خانواده ما، شوهر خالم هم ستون اونا. این عزیزان مسئول نگهداری و حفظ و حراست از بنیان خانواده بودند. حالا شاید یاد اردو مدرسه افتاده باشید که مدیر میگه فردا رضایت‌نامه‌تون رو حتما بیارید با لیوان و بشقاب و قاشق. چنگال و حوله هم نمیگفتن بیاریم. واقعا عجیب بودیم. ولی این سفر ما تفاوتی که با اردو مدرسه داشت این بود که توی اردو یکی دوتا بزرگتر بودن، بقیه همه بچه بودیم. ولی تو سفر ما با طیف گسترده ای از جامعه روبرو بودیم، طیفی که کل جمعیت ایران در دهه 60 و 70 رو نمایندگی میکرد، همه سنینی رو نمایندگی میکردیم، از نوزاد چند روزه بخچه پیش شده بگیر تا سالمندان. اینه که واقعا کار ستون ها سخت و حساس بود، ولی خودشون هم سخت‌ترش میکردن کار رو. خب 4 صبح سر میدون نشسته بودیم، سگ و شغال ها تازه بیدار شده بودن، هنوز هنجرشون آمادگی زوزه کشیدن نداشت. ما ولی اونجا نشسته بودیم، زوزه هم می کشیدیم بعضن. اونجا یک اتفاق هرگز نباید رخ می داد. هیچ وقت اون راننده های تاکسی نباید به کانون ما نزدیک می شدند. اون پیشنهاد بیشرمانه که 2000 بیشتر بدید با پیکان شخصی میبرمتون، اون نباید اصلا مطرح میشد. ستونهای دو خانواده خیلی روی این مورد حساس بودن، یعنی راننده رو از شغلی که انتخاب کرده بود پشیمون میکردند. این راننده ها هم 2-3 تا بودن که دیگه ما رو شناخته بودند. قبیله ما که میخواست بره یز میرفتن سر میدون اونوری وامیستادن اصلا. حالا میدونم که نبود، این گذر اونوری، تپه اونوری. ولی خب گاهی یکی دو تا ماشین هم گذری می اومدن مسافر سوار کنن، بی تجربه سر رو گرم نچشیده می اومدن پیشنهاد شغلیشون رو مطرح می کردند. برای ستونهای کانونها گویی ترمز کشیدن جلو پامون، می خوان بلندمون کنن و الو بل. اون راننده با سابقه ها هم تا می اومدن بهشون به این راننده گذری ها بگه نه اونجا نه، دیگه کار از کار گذشته بود. کات راننده چند دقیقه بعد تا ظهر لب جدول میشست و فکر میکرد واقعا چرا من این شغل رو انتخاب کردم. یعنی هیچ شغل دیگه واقعا نبودی جا، روزشون هفتهشون خراب میشد. این قضیه چنان تأثیری توی روح و روان من باقی گذاشت که تو چند سال پیش تاکسی میومد میگفت بیا با شخصی بریم، تنم میلرزید. فکر میکردم چرا این اومده، چی در من دیده که اومده، چه حرکت اشتباهی از من سر زده که فکر کرد میتونه بیاد همچین چیزایی بارم کنه. نکنه شاید اگه پوشش مناسبی داشتم این تو نمیشد. کم کم ذهنم باز شد، کتاب شریعتی خوندم، روشن فکرتر شدم، فهمیدم این فقط یه پیشنهاد کاریه. همین.
اومده مهمون عاشق عاشق برگشته پشیمون، عمر دو روز ارزش قصه نداره، زمستونا همیشه پشتشون بخاره، همین روزا از سفر میخواد بیاد بی خبر که بی قراره، شادی که اومد غم جایی نداره، دلم دشم بارو بر میکشه باد سوی در آروم نداره، میگه نگفتم تنها نمیذاره، ای دل و ای دل باز اومده مهمون.
هیچی، بالاخره اتوبوس سوپر دلوکس با رنگ‌های قرمز و زردش از راه رسید. تیم ما باید اول سوار می‌شد دیگه، منطقیه. پدر خانواده، هد خانواده ما اول سوار می‌شد، بعد 4-5 تا صندلی جفتی دو طرف توسط خانواده ما اشغال می‌شد، بعد هد خاله اینا سوار می‌شد و پشت سرش خانواده‌شون. نه اون ته قائل سوار می‌شد. آره، صندلی انتهایی کانون خانواده‌شون سوار می شد. یعنی خانواده از دو طرف محصور می شدن، مسدود می شدن. بعدش دیگه چند تا صندلی می موند برای بقیه مسافرها. الان فهمیدم چرا ساعت 4 صبح حضور به هم میرسوندیم، چون قطعا باید اولین حاضران سر میدون باشیم، وگرنه نوبت ما که نمیشد که. ما هم که میومدیم نوبت دیگران نمیشد که. یعنی اتوبوس دیگه پر از ما بود. اون روزی که ما می‌خواستیم بریم یزد رو توی تقویم روستا روز بدون سفر اعلام می‌کردن اهالی، فردا برو، یه روز دیگه برو. حالا اون قضیه ارتباط سران کانون‌ها با راننده تاکسی‌ها رو کامل تعریف نکردم، ازش عبور کردم، ولی یه چی دیگر رو تعریف می‌کنم به جاش. ما نشستیم توی اتوبوس، اون ته ولی چند تا صندلی خالی هست. حالا یه مسافر که خدا زده بود پس کلش مذکر از آب در اومده بود و می‌خواست بره یزد، بعد لاجرم باید از بین کانون خانواده ما رد می‌شد دیگه، می‌رفت صندلی آخری. ببین، نه نباید رد می‌شد، نباید رد می‌شد. این کار خیلی کار بدی بود. توی این مستندهای حیات وحش دیدین شیر رصد میکنه که شکار چجوری داره، چرا، کجا میره. حالا دو تا ستون خانواده دو طرف قضیه نشستن، چشم دوختن به طرف که چطور این گذرگاه رو طی میکنه و میره. که گذرگاهی است پرستم که اندرو به غیر غم، یکی سلای آشنا به ره گذر نمیزند. دل خراب من دیگر خرابتر نمیشود. ولی واقعا چه توقعی داشتن؟ این از کجا بره؟ نقشه اتوبوس رو بلد نبودن ستونا. خیلی ساده است، دو ردیف صندلی، یه راهرو با یه در. در دیگه نداشون اتوبوسا، یعنی داشتا، یه در کنار بوفه بود اون ته، ولی همیشه قفل بود، یه در از جلو باز میشد فقط. حالا نقشه اتوبوس اینجوریه، شما نقشتون رو عوض کنید، برید از ته پر کنید بیاین جلو. چرا از جلو پر میکنید اون ته؟ خلع ایجاد بشه، مشکل فیزیکی به وجود بیاد. خلاصه که اون حس غریبی که تو چش راننده تاکسی میدیدم توی چش این مسافره هم همونو میدیدم. مسافره بالاخره میرفت میشستون ته، پنجره شیشه ای رو خش میکشید کنار و زل میزد به افق. راه پیش و پس نداشت، یعنی راه نداشت که دوباره همین مسیر رو برگرده پیاده بشه، وگرنه که پیاده میشد. با یه چی دیگه میرفت، فردا میرفت، اصلا نمیرفت. کل مسیر دو تا ستون با زاویه 45 درجه نشسته بودن رو صندلی‌های قرمز اتوبوس. بابا تو خدمت سربازی انبار مهمات یه دونه نگهبان داشت. هی بابا. بعد اتوبوس راه می‌افتاد. ببین تا حالاش که تعریف کردم نصف گوشت بدنم آب شده. این تازه قصه رسید به راه افتادن اتوبوس. راستی الان فهمیدم چرا از عقب پر نمی‌کردیم. عقب بوفه بود. بوفه که یعنی نیمکت بدون تا کسی بین راه میخواست سوار بشه معمولا میفرستادنش بوفه بشینه. پلیس را هم با بوفه نشینان مشکل داشت. اینه که راننده تا نزدیک پلیس را میشدیم این بوفه نشینان رو امها میکرد یه جورایی. دو تاشون رو پشت پرده تای اتوبوس استتار میکرد. دو تاشون رو هم میآورد جلو که یعنی اینا کمک رانندند. منظور این که ما از جلو پر میکردیم میرفتیم عقب، چون عقب مکافات بود. یعنی صندلی‌های اتوبوس اگه کشورهای جهان بودن بوفه قطعاً ایرانشون بود. حالا که به اندازه کافی از ماجرا پرت شدیم یه مبحث دیگه رو هم باز کنم، بعد ایشالله اگه خدا بخواد بریم سراغ ادامه ماجرا. مبحث موسیقی داخل اتوبوسه. در خانواده ما و خاله اینا، در واقع خانواده پدر و شوهر خاله، موسیقی حرام شرعی بود. وقتی کاست و ضبط صوت وارد خونه ها شد، پدر و شوهر خاله ما آخرین افرادی بودند که در ایران مقاومت رو شکستند. اونم تازه نه با آهنگای گلچین شاد 72 اینا، نه با نعوذ بالله هایده و مصری و داریوش ابی، بلکه با نوار حاج آقا کافی، بچه بزرگ خانواده که جایگاه کاملا نابرابری با بقیه بچه ها داشت. معمولا یه روز میمد خونه، یه نوار کافی میذاشت رو ضبط آیوا و میگفت ببین این کاسته، ولی توش داره کافی از خاطراتش با اون بزرگوار میگه. پدرها یه خورده با تردید و بدخمی گوش میکردن و بعد میگفتند نه بدی هم نیست، کافی باشه اوکیه. بعدترها با آهنگهای محلی و علیرضا افتخاری هم اوکی شدند. بعدش بهار آمد و شمشادها جوان شدند و وقتی که پا میذاره دریا به روی ساحل هم با اون اوکی شدند. ما ولی اون پشمشتا کاست‌های لس آنجلسی قایم میکردیم، در غیاب ستونها میذاشتیم و هضم میکردیم. یعنی رخ کار آجاقا کافی و سرود در وصف طبیعت، اصل کار همیرا داشت جیغ میکشید سر معشوق بیوفای کاملا زمینیش، بدون صدم درصدی عرفانی آسمانی. ولی ستونها نشون دادن دو جا با پخش موسیقی لس آنجلسی هم مشکل نداشتند. یکی توی عروسی ها بود، میگفتن بالاخره مراسم شاد باید باشه. یکی هم توی اتوبوس بود، یعنی راننده اتوبوس هرچی دلش میخواست میذاشت، با تذکری هم مواجه نمیشد. واقعا عجیب بود. این سیاست‌های دوگانه ستون‌ها داشت دیوونمون می‌کرد. حالا راننده‌ها چی پخش می‌کردند؟ راننده‌ها سه دسته بودند. یه عده هومیرا پرسن بودند. ویژگی جالب این دسته راننده‌ها این بود که تضاد عجیبی با بانو داشتند. یعنی هرچی بانو صداش ظریف و زنانگی داشت، هرچی دستاش ظریف بود، ناخونش بلند لاک قرمز اینا میزد، هرچی موهاش پرکلاقی و افشون افشون میکرد روی سر و گردنش، هرچی یهو برمیگشت یه نگاه دلورانه میکرد توی دوربین که دل آدم میریخت، از اون ور راننده های هومیرا پرسن خالی از هر گونه ظرافت بودند. کوچک در این ظرافتی تو بگویه اینقدر. واقعا عجیب بود. مکانیزم جبران بود گویا. یکی از همین هومیرا پرسنا عباس علی بود. عباس علی سیبیلی داشت این هوا. لبش ناپدید بود زیر اون انبوه. حرف که میزد لبی نمیدیدیم. لازم هم نبود ببینیم البته، ولی خب یه فوت میخورد زیر سیبیلاش، یه صدای کتوکلفتی در میومد، میفهمیدیم این داره حرف میزنه. یقه عباس علی هم همیشه باز بود. پشم بود که ازش میریخ بیرون. در بغل صندلی عباس علی جای خصوصی اتوبوسش بود. یه پلاستیک چرک روش کشیده شده بود. زیرش چند تا عکس از هومیرا بود. بسنتی و عکس هندی هم بود البته. ببین اینجوری بگم که شما دو تا کاست جدید هومیرا میدادی دست عباس علی تا کوپنهاگن برات رانندگی میکرد.
دل من راضی نبود جدای نازنین، عزیزم منو ببخش اگه یه وقت آزردم. گفتی به من قصه نخور، میرم و بر میگردم، هم سفر پرستوها میشم و بر میگردم. گفتی تو هم مثل خودم همگینی از جدایی، گفتی تا چشم هم بزنی میرم و برمیگردم. عزیز رفت سفر کی برمیگردی، چشمونم مونده به در کی برمیگردی، رفتی و رفت از چشم نور دو دیده، ز حالم بی خبر کی برمیگردی.
بله نه چی بله چی شد چی شد
کی برمیگردی.
خداییش اینجاشو یه بار دیگه بشنوید. اینجا که میگه کی برمیگردی گوش کنید.
کی برمیگردی.
دیدین دیگه جونی واسه عباس علی میمونه با این برمیگردی؟ دیگه دلش میخواد اصلا برگرده، میره اقیانوس آرام رو با همین اتوبوس پشت سر میذاره، نار نماز پس فردا واشنگتن پیادتون میکنه. والا دسته دوم راننده ها معین پرسن بودن. مشعباس از این دسته ها بود. مشعباس هر وقت حرکت میکرد تا یه رب دعا میخوند زیر لب و صلوات میفرستاد. بعد کاست معین رو میذاشت، موقع اذان هم معین تعطیل. از رادیو اذان و مناجات بخش میکرد. نمازش هم سر وقت بود. یه جانماز از مشهد آورده بود کنار دستش میذاشت. دکمه آستین پیراهن سفیدش هم همیشه باز بود. کار دیگه 50 سال اذان توی یه تایم مشخصی پخش شده براش، یهو دیدی اذان غافلگیرانه ساعت 10 صبح پخش شد. چیکار کنه؟ مشعباس باید آمادگی داشته باشه. از آینه اتوبوس مشعباس ونیکات و تسبیح آویزون بود. بغل درهای جلو هم چارقل و آیتل کرسی زده بود. همیشه هم به خودش اتمشهدی میزد. البته اتمشهدی رو هر بار نمیزنن. یه بار که بزنی دیگه هست. به بدنت که بزنی مگه با قطع عضو بتونی بوش رو از خودت جدا کنی؟ شما فکر کن تتو کردی. مشعباس خوشمشرب هم بود. می اومدی جلو اتوبوس باش حرف بزنی بدخمی نمی کرد. یه ذره هم که حرف می زدی برات از معین می گفت. مثلا می گفت این معین با بقیه خیلی فرق می کنه. نمازش ترک نمی شه. قرآن خون بوده تو اصفهان. چشاش هم میگه منده خدا نابیناست. داشت ترحم می خرید که معین گوش کنه. خب گوش کن، کیه که ما این دوست نداشته باشه؟ همه دوستش دارند، ولی مشعباس یه جور دیگه میخواستتش. یه مشعباس بود و یه مویی.
دور از تو مو
مگه ما اینم میخونه؟ حالا بریم سراغ هایده. احمد آقا که ما معمولا عمد صداش میکردیم عاشق هایده بود. از قضا ما هم مسافر اتوبوس احمد آقا بودیم اون روز. هایده جزو اولین صداهای آهنگهای پاپی بود که من گوش دادم. از همون بچگی شیفته صدای این بانو شدم. فکر میکردم این دیگه ته خوانندگیه. بعد بزرگتر شدم فکر کردم نمیشه که حالا اولین صدایی که شنیدم واقعا بهترینش هم باشه که. آدمیزاد نوستالژی که فکر میکنه گذشته بهتره. ولی بعد فهمیدم که نه، واقعا نه. مثل بچه‌ای که توی برج خلیفه دبی به دنیا اومده، وقتی بچه است میگه واو این برج چقدر بزرگه. بزرگتر که میشه فکر میکنه چون خودش کوچیک بوده برج بزرگ نشون میداده. ولی میدونی واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که برج خلیفه دبی واقعا بزرگترین برج جهانه. میفهمی چی میگم؟ حالا هایده اینجوری بود. صدای هایده چیز دیگری بود. همیرا صداش کاراکتر یه دختر عاشق پیشه بود که از معشوق بیوفا گله میکرد. معین صداش صدای یه مرد عاشق بغض کرده بود. ولی صدای هایده صدای دختر نبود. صدای مرد نبود. چیز دیگر.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speeds slower above 40 gigabytes in detail.
My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day.
Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be. To be.
بود توی صداش در نفیرم مرد و زن نالیده اند بود. هفت آسمان را بردرم بود.
هفت آسمان را بردرم و از هفت دریا بگذرم ای شعله تابان من. همراه زنی همراه بری همین سری همان سری ای نور بی پایان من. چون می روی بی من مرو ای جان جان بی تن مرو.
بله، برگردیم به اتوبوس، برگردیم به قصه. البته برای شما قصه است، برای ما خاطره است متاسفانه. اتوبوس راه افتاد، مناسک ادامه داشت. یعنی این اتوبوس به دنده 4 نرسیده بود، مرحله بعدی سفر برای ما شروع میشد. هر بار هم این مورد تکرار میشد. چه موردی؟ هنوز چند کیلومتر از روستا دور نشده بودیم، مادر بغچه‌اش رو رو میکرد. این همون بغچه‌ای بود که توش چی بود؟ تخم مرغ آب پس. بعد من میگم تخم مرغ، شما یه چی میشنوی؟ تخم مرغای ما محلی بود، خیلی محلی بود. مرغای خودمون بودند، مرغای مسئولیت پذیری هم بودند. هر آنچه که داشتن رو گذاشته بودند. از این تخم مرغای امروزی که نبود که نه رنگ داره نه بو، به خصوص بو. وقتی کله سحر بیدارمون کردن که صبونه نخوریم، صبونه که سحری نخوریم، 2 ساعتی که منتظر اتوبوس بودیم هم چیزی نمیخوردیم. یه 2 ساعت هم راه پیش رو داشتیم، ولی دیگه صبر نمی کردیم که وقتی پیاده شدیم بخوریم. قشنگ این حادثه فجیع صبونه خوردن ما باید بعد از حرکت اتوبوس اتفاق می افتاد. من بعدن پژوهش کردم، متوجه شدم اون موقع هم آدم ها 2 ساعت غذا نمی خوردن نمی مردند والا. خلاصه اون روز و اون ساعت موعود مادر در قابلمه رو برداشت. همین که در رو باز کرد بوی تخم مرغا کل اتوبوس رو گرفت. تازه این پوسنکندش بود. در قابلمه که باز میشد خالمون هم که عقب نشسته بود از بو متوجه میشد که موسم زیبای صبحونه فرا رسیده. اونم به این جشنواره بوی تخم مرغ میپیوست. تخم مرغ‌ها رو مادر و خاله تون 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 یکی 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 پوست می‌کندند و بدین ترتیب رایحه وارد مرحله جدیدی می‌شد. بعد اینا رو می‌ذاشتن لای نون، یه شک، یه تقه و این تخم مرغ قشنگ منویاتش نهادینه می‌شد روی نون. اینجا بود که چرنوبیل اتفاق می‌افتاد. حالا اون مسافر سیاه بخت که این 5 دقیقه پیش با تذکرات جدی روبرو شده بود که نمیدونست اصلا چرا آخه حالا این بو به سراغش میومد. پنجره هم لق و پق بود، همشون نیمه باز بود. نسیمی که از بن آن کاکل آیو مرا خوشتر ز بوی سنبل آیو. خلاصه که ما بدترین سفرهای خیلی ها رو رقم زدیم با همکاری هم، به خصوص بدترین سفرهای پسرهای مجرد. این که میگن مجرد که روی زمین خدا راه میره گناه باش مینویسن، اینو باید همراه ما میبودی که ببینی یعنی چی. حکمت داره این احادیث. البته مرد متأهل هم همین بود وضعش. کلن مرد متأهل هم بشه بالاخره مرد پدست. یعنی فکر کردید مرد متأهل کیه؟ همین پسر مجرد و نکبتان رفتن متأهل شدن دیگه. بعد از نوش جان کردن تخم مرغا هممون تشنمون میشد، منطقیه. وقتی پدرها تشنشون میشد با داد و فریاد کمک راننده رو متوجه این قضیه میکردند، یعنی اصواتی خارج میکردن از خودشون که لاجرم کمک راننده خودش رو میرسوند. آب یکی از آپشن های بلیت ما بود. ما آب همراه خودمون نمی آوردیم، از این آپشن بلیتمون نهایت استفاده رو میکردیم. کمک راننده نمیدونم چرا مسئولیت داشت برای نزدیک شدن به کانون ما، یعنی امان داده بودن بهش. شاید چون بالاخره کمک راننده و راننده داشتن خدمتی در راستای رسوندن ما به مقصد میکردن، مسئولیت داشتن. ولی اون مسافر یالغوس چه خاصیتی داشتون پشت نشسته بود مرتی که هیچی. کمک راننده یه پارچه پلاستیکی بزرگ قرمز رنگ می آورد با یه لیوان روحی. بهداشت رو رعایت می کردن موقع. کسی با پارچ آب نمی خورد. همه با اون یه لیوان روحی. تخم مرغ هم خورده بودیم.
باد فروش می بده. باد فروش می بده.
دیگه درد سرتون ندم، رسیدیم دیگه. 2 ساعت راه توی اتوبوس بودیم، رسیدیم دیگه. ای بابا، رسیدیم به یزد، میدان ابوذر که ما بهش میگفتیم میدان صفاییه. اونجا باید بلیت اتوبوس خط واحد میگرفتیم و میرفتیم سمت خونه خاله. بلیت از این بلیت کوچیک بند انگشتی ها. ما وامیستادیم یه گوشه، ستون ها میرفتن باجه، بلیت به دست برمیگشتن پیش ما. سر بلیت تو دستشون بود، تهش رو زمین کشیده میشد. حالا یه پرانتز باز کنم ببینید اون وره ماجرا چه خبره. این خاله های ما رفته بودن شهر زندگی کنن که به حساب زندگی مدرن تری رو تجربه کنن. مستأجر بودن، داشتن زندگیشون رو میکردن که یهو ما از روستا زنگ میزدیم که ما داریم میاییم. یعنی نه این که بیایم یا کی بیایم، کی هستید که بیایم، نه ما داریم میاییم، هممون داریم میاییم. هممون که میگم واقعا هممون بود که خیلی عدد بزرگی میشه. بندگان خدا نمیتونستن جزئیات بیشتری بخوان. کرمانی ها زش میدونن این چیزا رو. میگفتن قدمتون رو چشم. دیگه تش میخواستن یه برآوردی بکنن، ممکن بود بپرسن خب کیا میان به سلامتی. میگفتیم همه خدامون هستیم. همه خدامون یعنی خیلی زیاد، یعنی خیلی مبهم و زیاد، یعنی تلورانس زیادی داشت تعداد همین خدامون. خلاصه همین خدامون سوار اتوبوس خط واحد شدیم. حالا اینجا قضیه پیچیده تر می شد، چون هر 2 قدم یه بار راننده پا می زاشت رو ترمز. یه عده پیاده می شدن، یه عده سوار می شدن که بعضا داخلشون مجرد هم بود متاسفانه. حفظ قلمرو و فضای شخصی خانواده برای شیرمردان غیور واقعا اینجا سخت بود. به هر حال شهر پر از فساد و بیبندوباریه، ستونها طول مسیر مثل مرغ پرکنده بیقرار بودن دیگه، بوی تخم مرغ هم میدادند، بیقرار بودن تا برسیم به مقصد که میدون ساعت مارکار بود. یکی بغچه داشت، یکی ساک قرمز، یکی ملافه پیچ کرده بود و سایل رو زیر بغلش گذاشته بود، یکی کیف مدرسه رو شونش بود. خلاصه از اتوبوس واحد پیاده می شدیم، پیاده می شدیم، پیاده می شدیم، 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 تا برسیم به کوچه خاله. اون وقت باید از خیابون رد می شدیم که دیگه این جزئیات دردناک رو فاکتور می گیرم خدا وکیلی. فقط همینو بگم که یکی از شاهراهای یزد رو عملا میبستیم تا رد بشیم. یعنی اگه این اپهای مسیریاب بودن اون موقع، یهو این خیابونه رو با رنگ قرمز مایل به قهوه‌ای نشون میداد. اون روز یزد سنگین‌ترین ترافیکش رو تجربه میکرد. خلاصه خودمون رو رسونیم به کوچه. کوچه ها اون موقع ها باریک بودند. یه نم بارون که میزد بوی کاهگل بود که میپیچید تو کوچه ها. صبح ها زنان خانه‌دار چادر رو به کمرشون میبستند، کوچه رو آب و جارو میکردند، بعد میشستند جلو در یکی از خونه ها و گپ میزدند تا نزدیک های ظهر که بدو برن ناهاری درست کنند برای شوهر و بچه ها. بچه ها توی کوچه های خاکی با توپ دولای پلاستیکی از صبح تا شب گل کوچیک بازی می کردن. روی در خونه ها با فلز تصویر گل بود، پروانه بود. ما که به اندازه یه سفر از چابهار تا خوی وقت صرف کرده بودیم تا بالاخره برسیم به خونه خاله، ذوقی توی دلمون داشتیم که الاناست که دیگه خاله مهربون رو ببینیم، شوهر خاله رو ببینیم، پسر خاله و دختر خاله رو ببینیم. ولی خب از حس اونا خیلی با خبر نبودیم، یعنی نه اینکه حس بدی داشته باشن ها، کلن خبر نداشتیم دیگه، خبر نداشتیم. اونام خبر نداشتن که ما حدوداً کی میرسیم. تلورانسش بالا بود. یعنی یهو میدیدن زنگ در خونه به صدا در اومد. زنگ خونه برای ما چیز جدیدی بود. ما تو روستا زنگ نداشتیم. در میزدن. در هم نمیزدن. در پیش بود. هل میدادن میومدن تو. هر جای خونه بودی میومدن بالا سرمون پیدامون میکردن. ولی زنگ خونه چیزی بود که خیلی شهری بود. ما کچل ها هم از وسطای کوچه خونه خاله می دویدیم. رقابتی بود که کی اول زنگ رو بزنه. خاله اینا می دویدن دم در. در رو باز می کردند و مواجه می شدند با تجمع مسالمت آمیز و کاملا صلح‌آمیز ما. یعنی الان اگه بود سری می ریختن کوچه رو می بستن و اشکاور می زدن تا ببینن قضیه چیه. گفتم که توی فرهنگ ما هم زشت بود کسی بپرسه خب سرجم چند نفر میاین، اصلا حرفش هم زشته. فیته داد و مدت نامعلوم. بعد خاله اینا هم که ماشاءالله در ازدیاد جمعیت در اشل خودشون کوتاهی نکرده بودند، میومدن دم در با روی گشاده، سلام و احوال پرسی میکردن با همه و میفرستادن تو. یه نیم ساعت فاصله بود بین ورودی اول تا ورودی آخر، پروسه بود خوشو بش کردن. بعد ما میرفتیم میشستیم. از این که با حضور گرم و صمیمانه ما چه میگذشت در دنیای مدرن و خانه های مدرن دیگه واقعا میگذرم. شما بگذرید دیگه بابا. کلن تو این اپیزود اومدم که نگم، فراموش کنم. سوزناکه، یکی داستانیست پر آب چشم.
قصه نخور عزیزم که زندگی قشنگه، پیر نمیشه تو دنیا کسی که شوخ و شنگه، دورنگ نباش با هیچ کس که دنیا رنگ با رنگه، دورنگ نباش با هیچ کس که دنیا رنگ با رنگه، سنگ میخوره تو دنیا به اون دلی که سنگه، قصه نخور قشنگه.
قشنگه. جالب اینجاست که با اون وضع و حالمون ستون‌ها اصرار داشتن سفرمون علاوه بر صله رحم سفری فرهنگی و حتی هنری هم باشه. هر بار که میرفتیم یز حتما بعد آتشکده زرتشتی‌ها رو میرفتیم، حتما بعد پارک هفته تیر رو میرفتیم، قطعا باید امیر چخماق رو میگشتیم. سفر کامل پربار. حالا چطوری میرفتیم اینجاها رو؟ صحبت تاکسی رو که نکن، هیچ خوشم نمیاد. نمیدونم چرا خط واحد هم اون موقع نمیرفت یه جاهایی رو، یا نمیدونم چطور بود. منطقی که بخوام فکر کنم احتمالاً وقتی ما با خط واحد اون روز میرسیدیم خونه خاله، راننده به سازمان اتوبوسرانی اطلاع رسانی میکرد. اونا میگفتن که ما به دلیل تعمیرات یه چند روز نیستیم آقا، بی خیال ماشین، مردم شریفه‌ای است. یه هفته به دلیل تعمیرات آلودگی هوا از اومینو در توانمون نیست آقا، ما واقعا نمیتونیم. اینه که گزینه نهایی میشد پیکان شوهر خاله. یه مدتی هم یه رنو 5 داشتن شوهر خاله. با اینا میرفتیم دیگه. لابد میپرسید چطور اون همه آدم؟ خب شوهر خاله میرفت و برمیگشت، 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 میرفت و برمیگشت. بعد واقعا 3 طبقه میشستیم توی ماشین. صندلی عقب الان 3 نفر است، توی قاموس ما 5 نفره بود. اون جلو بود که 3 نفره بود، نه عقب. یعنی یه نفر که حجم و چگالی کمتری داشت بغل دست راننده میشست. با چرخش فرمون هم بیچرخیدیم ور اونور. روی صندلی بغل راننده هم 2 نفر میشستند. یکیشون تقریبا رو ترمز دستی میشست که خب ترمز دستی موقع حرکت خوابیده بود، مشکلی پیش نیومد. فقط شوهر خاله دنده رو که میخواست جا بندازه چند تا ضربه به رون پایین بغل دستیه میخورد که اونم جزو تلخ و شیرین سفره. این که 4 نفر شد، اشتباه گفتم 3 نفر جلو میشستند. نه پس راننده بشینه، یه نفرم صندلی کناریش، نه اسراف به قرآن مجید. 4 نفر میشستن جلو. خب اینا که گفتم تازه طبقه اول بود که از جوانان برومندی تشکیل شده بود که تاب و توان تحمل 2 طبقه بار دیگر رو داشتند. به دلیل فرهنگ تکریم سالمندان اونا رو طبقه فوقانی میشوندند. بچه ها هم میشستن روی پای سالمندان. یعنی تهچین دیدی لای لای میریزند، ما همونجور رو صندلی عقب در نسل‌های مختلف چیده میشدیم میومدیم تا بالا. شوهر خاله با همین اوضاع بود که میرفت و برمیگشت، میرفت و برمیگشت، میرفت و برمیگشت، میرفت و برمیگشت، میرفت و برمیگشت. دیگه یه فاکتور بزرگ میگیرم از اون تفریحات فرهنگیمون، فقط بگم که خوش میگذشت. واقعا با اون وضع خیلی هم خوش میگذشت به هممون، واقعا خوش میگذشت. ما موزه میرفتیم حتی، یعنی من بعد از اون دوران هم گمونم تا حالا موزه نرفتم. با اون حالمون موزه هم میرفتیم. توی تردد داخل شهر هم ما با بحرانهایی مواجه میشدیم. مادرم وظیفه حفظ امنیت و حراست و حفاظت از شهریات رو نداشت که، ولی یه توقع کوچیک داشت از اهالی محترم یزد. توقعش این بود که آقا وقتی ما از خیابون میخوایم رد شیم هیچ ماشینی اونجا نباشه. حالا ما کل سال که یزد نیستیم، همین چند باری که میایم یزد چرا باید اینقدر ماشین توی خیابون بخواد رد بشه؟ سر کیو میبرین؟ وقتی لازم بود عرض خیابون رد بشیم، مادر رو به ماشین ها میگفت رو تخت بشورمتون که هر چی ماشین توی یزد میخواد از جلو ما رد بشه. اینجا منظور شاعر از تخت، تخت عرفانی یا تخت پادشاهی نیست، منظور تخت مرد شورخونه است. یه وقتی هم اگه یه ماشین سرعتش زیاد بود بزرگوار میفرمودند این از یه آدم نیستن، تعمیم میداد میرفت. خلاصه این یه رو 20 دقیقه که کاروان اسلام میخواست رد بشه از عرض خیابون، فحش و نفرین و ناسزا بود که بار مردم شریف و قانع و با تقوای یزد میشد. تازه به بعضی ها میگفت رو تخت بشورمت. در این مورد خاص قضیه فرق میکرد. اون اولی رو فقط میخواست بذاره رو تخت بره پی کارش، این یکی رو دیگه میخواست ببین رو تخت بذاره، آستینش رو بالا بزنه بشورتش. اینقدر میزان نفرت زیاد بود که میخواست با دستای خودش این کار رو انجام بده. واقعا عجیب بود. یکی از مناسک سفر یزد خرید نان بود. ستون‌ها از تنوع نان‌های یزد به وجد می‌آمدند. هر دفعه یک گونی نون می‌خریدن و با خودشون می‌آوردند خونه 60-70 تا. خب نگیر پدر من. می‌دونم نون‌های یزد متنوع، بربری داره، سنگک داره، تافتوناش جالبه، ولی الان شرایطش رو نداری. این قضیه با شیوه فرزند آوریتون جور در نمیاد، با شیوه حکمرانیتون هم جور در نمیاد. داستان ما به اندازه کافی پیچیدگی و گره داستانی داره. شما دیگه با این خانواده گسترده‌ای که دارید لازم نیست یه گونی نون هم اضافه کنید به روایت. واقعا این داستان پر آب چشم دیگه تحمل کاراکتری گونی نون رو نداره دیگه. بعد فرض کن باجن آقا رفتن تو صف نانوایی، یه کارمند با کت و شلوار روزنامه‌اش رو خریده و گذاشته بود زیر بغلش، اومده بود 3 تا نون بگیره، صبحانه‌ای بخوره و بره اداره. به شاطر میگه با لهجه یزدی: شاطر آقا بی زحمت 3 تا نون برام بذارین. شاطر بهش میگه: بروی چش، فقط شما بعد این دو تا آقایی. کارمند از آقای اول میپرسه: برادر چند تا نون میخوای؟ میگه 60 تا. از بعدی میپرسه میگه 70 تا. چی کار میکرد؟ هیچی دیگه، روزنامهش رو گاز میزد میرفت اداره. یه پارکینگ توری هم داشت خونه خاله که وقتی وارد میشدی فکر میکردی بقالیه. گونی سیب زمینی بزرگ یه گوشش، دبه های روغن نباتی قو یه طرف، جعبه های سیتایی نوشاب شیشه‌ای فانتا و کوکاکولا یه گوشه. خیال میکردی بقالیه، ولی همین جعبه ها مورد مصرفش یه ناهار بود. یعنی با یه قاشق قلاب 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 نوشابه های کوکاکولا رو باز میکردن میدادن دستمون. دو تا جعبه بعد میووردن. در واقع پارکینگ خاله غلط انداز بود که یعنی بقالی دارن یا مثلا عروسی دارن. نه، فقط مهمونی داشتند. یه مهمونی ساده خودمون همین. ولی هرچی بود، هرچی بود، چقدر خوب بود، چقدر خوش میگذشت اون مهمونی ها، چقدر همه چی بیریا بود. وقتی توی اتوبوس میشستیم که برگردیم، همه به کویر بی انتهای بین یزد و کرمان خیره میشدیم. همه دلامون برای چیزهای توی یزد و خونه خاله تنگ میشد. همه خسته از رفت و آمدها بودیم، خسته از شلوغی های شهر و پیاده روی ها، خسته از سوار شدن ها که خستگیش چیزی کمتر از پیاده روی نبود، به خصوص توی پیکان شوهر خاله. پاهامون زغزغ میکرد، پاهامونو گذاشته بودیم روی بخچه هامون، کیف هامون، ساک هامون، ملافه هامون. دو تا قابلمه تخم مرغ آب پز که برای عصرونه خاله داده بود بهمون، مادر و خاله قابلمه ها رو بغل کرده بودن، حال باز کردنشو نداشتند. دو تا کپ نون وسط اتوبوس بود. احمد آقا کاست هایده رو انداخته بود توی ضبط صوت، حالا یه هوا هم صداشو بلندتر کرده بود. خستگی شیرینی رسوخ کرده بود توی جون هممون. چشمامون رو بسته بودیم و گوش سپرده بودیم به هایده، حتی ستونها. کم کم پلکامون سنگین می شد. میخوام از همه شما شنوندگان و دوستان همراه پادکست طنز پردازی تشکر کنم. شما به ما و دوستانم انرژی دادید برای ادامه دادن و منظم کار کردن. ما هم به رسم رفاقت و لوتیگری همراهتون اومدیم و اومدیم تا رسیدیم به 4 سالگی. 4 سالگی یه فعالیت مستقل واقعا عجیبه. تو ایران خب گفتم قبلا برنامه ریزی و پلنینگ معنا نداره، باید بطلبه، ولی معمولا کسی امثال من رو نمیطلبه. اینه که واقعا عجیبه، ولی نه برای ما که رفقا و همسفرهای نازنینی مثل شما داریم. دمتون گرم. دوستانی هستن که برای تولید پادکست طنزپردازی زحمت میکشن و نامی ازشون نبردم، ولی همیشه قدردانشون هستم. بابک دورانی، سورنا صدری، احسان مقدس‌پور، ساناز آذری، ریحان شناسی، مریم حاجی بنده، مریم امینی، مسعود پور رشیدی، مسعود پاکدل، وحید آذرشب، دانا میرفزل، پریسا شمس، شیما حاجیان، مازیار شاهچراغی و همه دوستانی که هلش دادن چرخ ستاره رو. و ممنون از حامی مالی این اپیزود، کامیکس هاب. آهان، راستی دهی طنز پردازی هم گرامی بدارید دیگه. توی کانال یوتیوب نیو گپ و پیج اینستاگرام طنز پردازی ممنون از تیم طنزپردازی مهنوش رضایی مدیر اجرایی، بهنام عزیزی هویت بصری، مهدی آقایی موزیک تیتراژ و من محمد بودم. اوایل بهمن ماه 1402 از همون گوشه خلوتتری آپارتمان فعلا.
Discover Hydro, the best-kept secret in fitness. Hydro is the state-of-the-art home rower that engages 86% of your muscles, delivering the ultimate full-body workout in just 20 minutes. From advanced to beginner, Hydro has over 5,000 classes, shot worldwide, and taught by Olympians and world-class athletes. For a 30-day risk-free trial, go to Hydro.com and use code ROW to save $475 on a Hydro Pro rower. That's HYDROW.com, code ROW.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Before John F. Kennedy's famous decade was out, before Eagle had set down on the surface of the moon, before NASA had rescued the crew of Apollo 13, they had already set their sights on a new vehicle, Space Shuttle. I'm Kevin Fong, and in this new podcast, we're bringing you the incredible story of the birth of the Space Shuttle era, as told by the people who built and flew it. From the Acast Creator Network, 16 Sunsets, coming soon.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Directions home?
Okay, at the next light, turn left.
What a day.
You missed entering the 66 Express outside the Beltway. Rerouting.
Traffic can't be that bad, right?
Okay, sending a text to your wife that you'll be late.
Oh, no. Take me the quickest way home.
The 66 Express outside the Beltway was expressly built to save you time. Visit Ride66Express.com to plan your trip.
If you're a podcast host, listen up, this one's for you. My name is Allie Jackson. I'm the host of Finding Mr. Height, a dating and relationship podcast that I've been doing for 4 years now, sharing my positive and practical approach to dating that's built on my own life experience. And I wanted to share another experience that I've had, my secret behind monetizing my show. It's called Red Circle. And I was just telling my colleague about how much I love their platform. With Red Circle, not only am I getting a seamless hosting experience, but I also love the support I receive in ad sales. It's not just typical ad sales either. It's targeted opportunities based on my show and my life. And the platform is super simple. You just set your preferences and Red Circle matches you with sponsors that align with your show. You can vet every opportunity and their platform gives you great analytics. More recently too, my Red Circle team has brought me opportunities outside of my podcast on social media to really augment the podcast partnerships, bring them full circle. I just can't recommend them enough. If you want to give it a try, go to redcircle.com to get your free trial. That's redcircle.com for a free trial.